زمان مرد درست در موشه باران نیست، یعنی حدود 9 روز پیش، درست از همون زمانی که گم شده.
بله اینا رو برام گفتن هم هسته.
دیگه ای که مامورهای ما همه جا رو خوب گشتن، متاسفانه از خانه تو چیزی پیدا نکردن. مادر ستارم بیخی دیوانه شده، ولی هم در شفاخانه بستریست.
بله میدانم هم هسته.
خب ولی که ستاره پیدا شده، یا بهتر بگویم جنازش پیدا شده، چی میخوای بکنی؟ گپی برای گفتن داری؟
خب آمیر صاحب، قاتل ستاره اما قسمی که قبلا رو براتون گفتم همایون است. او بود که ستاره رو با خودش به سفر برد، او بود که باعث شد علاقه ستاره به من کم شود. من هیچ موافق کار کردن ستاره نبودم. اصلا به نظر من معنی نداره که زن بیرون از خانه کار کنه.
ما با دقت شرکت همایون جستجو کردیم، پالیدیم. همایون هم او شو خانه بود پیش مادرش، شاهدم داره. از طرف ده خانه خودت هم چیزی پیدا نکردیم، نه آلت قتل، نه خون، هیچی. دوسته عجیب است.
مثل این گپ ها یعنی چی؟ شما فکر میکنین که من ستاره زن مورد علاقه خود کشتم، بعد از پشتش گشتم آمدم آمرت پلیس که زنم گم شده؟
ممکن است کار برای بیگناه جلوه دادن خودت انجام داده باشه، برای که به خودت شک نکنیم.
درست است که من با ستاره جنجال زیاد داشتم، یه آخر هم رای هم جنگ هم زیاد میکردیم، ولی عمر صاحب ما او رو نکشتیم. اصلا چطور میتونستم؟ من هیچی یادم نیست.
تو متهم هستی سهراب، ولی فعلا چون مدرکی نداریم نمیتونیم دستگیرت کنیم. شاید به زودی مدارک بیشتری به دست بیاریم، اما متهم ردیف اول خودت هستی. خودت.
من چطور ستاره رو کشتم هیچی یادم نمانده؟
ممکن است کلش فیلم خودت باشه.
من ستاره رو نکشتم.
من این دوستی رو حل میکنم، قول میتون به زودی همه چیز معلوم میشه. تو قاتل باهوشی هستی سهراب، پلان های تا موی به موی انجام دادی. من شک ندارم قاتل خودت هستی، اما مدرکی از تو ندارم. یک قاتل خوش چانس. بر فعلا میتونی بری، اما شهر حق نداری خارج شوی. من به زودی مدارک بیشتری به دست میارم، مطمئن باش.
من ستاره رو نکشم عامر صاحب. من فکر میکنم یک هیولا در درونم زندگی میکنه که او شب و بارانی آمده بیرون. هیچ چیز یادم نیست. یادم نیست ستاره رو با چاقو کشته باشم و بعد جنازهش دبوجی کرده باشم و برده باشم بیرون از شهر. اما یک هیولای باهوش همه ای کارا رو به دقت انجام داده. هیولای سرشار از تعصب و خشم. نمیتونستم اینا رو به پلیس بگویم، چون هیولا خوش نداره گپ بزنه. من درباره جزئیات چیزی نمیدونم، اما او هیولا هنوز با ماست. صدای نفس کشیدنش رو میتونم بشنوم.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد.
عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه رادیو دری باشید. برنامه غذایی سازمان ملل متحد و سازمان خاروبار و زراعت ملل متحد فاو اعلام کردن اگر اقداماتی برای کمک مستمر به افغانستان انجام نشود، در این کشور بیش از نیمی از جمعیت، یعنی حدود 23 میلیون نفر، در زمستان امسال با کمبود و عدم امنیت قطعی غذایی مواجه خواهند شد. همکنون تقریبا 19 میلیون نفر، یعنی 45% جمعیت افغانستان، به میزان زیادی دچار عدم امنیت غذایی هستند. گزارش طبقه بندی یک پارچه امنیت غذایی که برنامه غذایی سازمان ملل متحد و فاو به طور مشترک منتشر کردند، از سیستم طبقه بندی 5 سطحی برای عدم امنیت غذایی استفاده می کند که در آن عدد 1 معادل حداقل و عدد 5 معادل قحطی است. در مورد افغانستان، تقریبا نیمی از جمعیت در سطح بحران، یعنی سطح 3 عدم امنیت غذایی، یا سطح اضطرار، یعنی سطح 4 عدم امنیت غذایی قرار دارند. ریچارد ترینچارد، نماینده فاو در امور افغانستان، میگوید که وضعیت هولناک است. به نظر می رسد که بدترین سناریویی که نگران آن بودیم در حال رخ دادن است. آنچه مشاهده می شود بدتر شدن سریع وضعیت بحران انسانی در سراسر افغانستان است. ترینچارد اوضاع اطفال افغانستان را نگران کننده تر ارزیابی کرده و گفته است که درباره اطفال نگرانی بیشتری وجود دارد، زیرا اثرات و پیامدهای گرسنگی که آنها اکنون دچار آن هستند تا پایان عمر با آنان خواهد بود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز با استادان دانشگاه‌های خصوصی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار مولوی عبدالسلام حنفی گفت که حکومت طالبان در ترقی و تعالی کشور از ظرفیت و استعداد اساتید دانشگاه استفاده می کند و اضافه کرد که افغانستان خانه مشترک همه افغانستانی هاست و حکومت جدید زمینه خدمت را برای همه فراهم می کند. اساتید دانشگاه های خصوصی افغانستان در این دیدار خواستها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح وضعیت دانشگاه ها مطرح کردند. در همین حال نیروهای طالبان رئیس دانشگاه خصوصی کاتب در کابل را به دلیل لباسش هدف فیر مرمی قرار دادند. نیروهای طالبان در ساحه پل سوخته در حوزه ششم امنیتی شهر کابل این استاد دانشگاه را به جرم پوشیدن کت و شلوار با فیر مرمی زخمی کردند. این استاد دانشگاه گفته است که هنگامی که از شعبه برچی دانشگاه کاتب به طرف شعبه دارالامان این دانشگاه در حرکت بوده، به دست نیروهای طالبان توقیف و با وجود معرفی خودش ضرب و شتم شده است. رئیس دانشگاه کاتب افزود که طالبان سپس او را به داخل جدول سرک انتقال داده و سه بار به او فایر کردند که یکی از مرمیها به پایش اصابت کرده است. یک بررسی پنتاگون در حمله پهبادی 29 ماه اوت آمریکا در کابل که منجر به کشته شدن 10 نفر از جمله 7 طفل شد، حکایت از آن دارد که در تصاویر ضبط شده مربوط به 2 دقیقه قبل از این حمله حداقل 1 طفل دیده می شود. با گزارش NBC نیوز، جنرال سامی سعید بازرس کل نیروی هوایی آمریکا گفته است که اگر چه تیم حمله از حضور اطفال در محل مورد نظر بی اطلاع بود، اما بررسی تصاویر نظارتی نشان می دهد که درست قبل از فیر موشک از پهباد تصویر حداقل 1 طفل در دوربین ها دیده می شود. این مقام آمریکایی ادعا می کند که عاملان این حمله هیچ اقدام غیرقانونی انجام ندادند و در زمان اجرایی کردن حمله تصور می کردند به یک تهدید قریب الوقوع پاسخ می دهند. ماه گذشته جنرال فرانک مکنزی فرمانده اردوی آمریکا اعتراف کرد که در حملات هوایی ماه گذشته واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 فرد ملکی در کابل کشته شدند. این مقام نظامی آمریکایی اعتراف کرد که این حمله به اشتباه صورت گرفته و سپس عذرخواهی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای ارائه کمک‌های لوجستیکی به افغانستان اعلام آمادگی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره افزود بحران عمیق سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان که با نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده، باعث تشدید وخامت اوضاع در منطقه ما شده است. رحمان اضافه کرد قلمرو افغانستان همچنان منبع گسترش تهدیدات و چالش‌های مدرن است و تاجیکستان که مرز طولانی با این کشور دارد، در خط مقدم این تهدیدات است. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از سکوت سازمان‌های حقوق بشری درباره فاجعه انسانی در افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر و برگزاری همه‌پرسی برای تعیین ساختار دولت این کشور تأکید کرده بود. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، رابطه این کشور با تاجیکستان بر سر حمایت دولت رحمان از مخالفان حکومت طالبان در پنجشیر تیره شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد با هر گونه تنش آفرینی و اقدام بی ثبات کننده در خلیج فارس مخالف است. عاصم افتخار روز پنجشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود در اسلام آباد در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره ماجراجویی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلیج فارس و تهدید آشکار تل‌آویو علیه تأسیسات هسته ایران اظهار داشت، چون این گزارشاتی رسانه‌های بین‌المللی بیشتر یک گمانه‌زنی به نظر می‌رسد. وی افزود با این حال پاکستان به عنوان سیاست اصولی خود حامی حفظ صلح و ثبات در همسایگی خود و همچنین فراتر از آن در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که این کشور از هیچ اقدامی که موجب تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و ثبات زدائی در منطقه شود حمایت نخواهد کرد. این اظهارات سخنگوی مرکز دیپلماسی دولت اسلام‌آباد یک روز پس از اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جلوگیری از سرقت نفت جمهوری اسلامی ایران توسط اردوی تروریست آمریکا عنوان می‌شود. با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات نیروی دریایی اردوی تروریست آمریکا برای سرقت نفت جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان ناکام ماند. وزارت خارجه آمریکا درخواست عربستان سعودی برای خرید 650 میلیون دلار راکت هوا به هوا و تجهیزات مرتبط را تایید کرد. آژانس همکاری امنیت دفاعی آمریکا روز پنجشنبه کنگره را مطلع کرد که فروش این تجهیزات سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت خواهد کرد. در این سند از عربستان سعودی به عنوان کشور دوست نام برده شده که نیروی مهمی برای پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی در غرب آسیا به شمار می‌رود. فروش این تسلیحات ادعاهای دولت جو بایدن را درباره پایان دادن به جنگ یمن زیر سوال می‌برد. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون با کشته شدن بیش از 17,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
در کنار شما عزیزان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و آرزو میکنم که روز خوبی را انشالله داشته باشن شما عزیزان و در کنار خانواده و اطرافیان و نزدیکان و عزیزانتان در این روز جمعه زیبا و شما خوش بگذره. برنامه بعدی که تقدیمتان خواهد شد نامش انیس تنهایی است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند لوح و قلم. عزیزان همراه سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی از رادیو دری. باز هم مثل همیشه با شما عزیزان کتابی نو را ورق میزنیم. کتاب قاموس عشق را خدمتتان معرفی میکنیم. گردآورنده این کتاب نریمان عبدی است و انتشارات شاهد هم این اثر را چاپ و منتشر کرده است. در این کتاب با بخشی از زندگی شهیدان فرهنگی خطه کردستان آشنا میشویم دوستان، شهیدانی که هر یک با توشه‌ای معنوی از این دنیا به بهترین شکل رخت بربستند. شنیدن خاطراتی از ایثار، مقاومت و شجاعت این شهدا در قالب این کتاب تقدیم علاقمندان می شود. مجموعه حاضر شرح مختصری از زندگی و خاطرات 48 شهید فرهنگی استان کردستان است که از زبان خانواده، دوستان و همرزمان آنان بازگو شده است. نریمان عبدی، گردآورنده کتاب قاموس عشق، در بیان بزرگی‌ها و افتخارات شهدای این مرز و بوم، این بار قلم همت و اراده را برداشته است تا صفحه‌ای دیگر از زندگی و خاطرات این طلایه‌داران را در کتاب بی‌پایان قاموس عشق بنگارد. با هم بخشی از کتاب قاموس عشق را می شنویم.
خدا را سپاس گذارم که بر من منت نهاد و در آزمایش الهی سربلند نمود. من از جمله پیروان حسین علیه السلام هستم، همان حسینی که در مقابل ظلم و ستم قیام کرد و امروز در پاسخ به ندای حسین زمان خمینی بت‌شکن وظیفه شرعی خود دانستم که به جبهه نبرد با مزدوران آمریکا بشتابم تا بتوانم دینم را نسبت به اسلام و انقلاب ادا نمایم. آرزویم این است که با ارزانی داشتن چند قطره خون ناقابل خود در پیشگاه خدای بزرگ به فیض عظیم شهادت نائل آیم. جز این نیست که انسان بالاخره از این دنیای فانی رحلت خواهد کرد، پس چه بهتر که در راه خدا شربت گوارای شهادت را بنوشد. خلیل ستاریان پدر ایرج میگوید: پسرم ایرج شیفته اسلام بود و با رفتارش نشون میداد که عاشق خدمت کردن به دینه. یک روز اون رو دیدم که حالت عجیبی داشت. از من پرسید: پدر، به نظر شما با ارزشترین و بهترین عضو بدن کدوم عضوه؟ در جواب سوالش گفتم: به نظر من زیباترین و حساسترین عضو بدن انسان چشممونه. علتش را پرسید. توضیح دادم: آدم به کمک چشم میتونه آفریده های خدا رو ببینه و با شناخت اونها معرفتش رو نسبت به ذات الهی زیاد کنه. بعد از او پرسیدم: حالا منظورت از این سوالی که کردی چی بود؟ گفت: پدر جان، دعا کن تا خدا این توفیق رو به من بده تا بهترین و زیباترین عضو بدنم رو در راهش فدا کنم. من پدرش بودم و طبیعی بود که از شنیدن این حرف ناراحت بشوم. در واقع آن روز حرف ایرج آتش به دلم زد. همانجا بود که فهمیدم راهی را که او انتخاب کرده راهی جز نثار جان و شهادت نیست. و عاقبت هم همین طور شد. هم پیشبینی من درست از آب در آمد و هم به سرم به آرزویش رسید.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای دکتر مرتضی شاه‌ترابی را.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و مهربانان و دوستان همراه. آیا کسی که در شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیا نوشته میکنم نویسنده است؟ بیایید از این منظر نگاه کنیم که یک زمانی نوشتن در شبکه‌های اجتماعی به شکل وبلاگ نویسی بود. هر کدام از کاربران اینترنتی که علاقمند نوشتن بودند، صفحه‌هایی را برای خودشان داشتند، وبلاگ‌هایی را که در همون صفحه‌ها و وبلاگ‌ها نوشته‌ها، نگاه‌ها و اندیشه‌های خودشان را نشر می‌دادند. نشر دادنی که برای رساندن صدایشان به گوش مخاطبان فراتر از مرزها و شهرهای خودشان بود. لیکن اندک اندک آمدیم، هرچی که پیشتر آمدیم، شبکه‌های اجتماعی و خلق و خوی و خواسته های شبکه‌های اجتماعی، خوانندگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی فرق کرد، تفاوت یافت، کم حوصله‌تر شدند و کم حوصله‌تر و کم حوصله‌تر، به قسمی که حال در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی عکس و جمله‌های بسیار کوتاه پرمخاطبتر و پرخواننده‌تر و پرطرفدارتر است. خب به این قسم اگر ببینیم، اگر فضای غالب شبکه‌های اجتماعی امروز رو ببینیم، کسی که از قواعد و شیوه‌های مسلط بر شبکه‌های اجتماعی پیروی میکنه، نمیتونیم بگوییم که نویسنده است، لیکن هستند کسانی که در همین شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های از جنس ادبیات خلق کرده و انتشار میتند. نوشته‌های از جنس شعر، نوشته‌های از جنس داستان، نوشته‌های از جنس ادبیات دراماتیک و اقسام دیگر. پس نمیتوان حکم کلی داد. باید که ببینیم چه نوع نوشته‌ای نشر داده میشه و چه اندازه از ساختار و ویژگی‌های ادبیات و نوشته‌های ادبی را همراه خودش داره. صرف ای که کسی نوشته میکنه، نمیتونیم بگوییم که نامش نویسنده است. نوشته باید ویژگی‌های ادبی داشته باشه، همچنان که در جلسات نخست براتون گفتم. پس می شود که در شبکه‌های اجتماعی هم نوشت و نوشته‌هایی از جنس ادبیات و متون ادبی خلق کرد. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خدای من، اصلا باور کردنی نیست. حالا میفهمم که خدا میخواسته واقعا به من چی نشون بده و چه چیزایی به ام یادآوری کنه.
مانی هیجان زده شده بود کنار قبر نشست. هنوز باورش نمیشد.
ایلیا خودتی؟ منو میشناسی؟ منم مانی ستوده، همون دوسته. یادته با هم دعوا کردیم؟ من تو رو کتک زدم؟ یا با تو غذا خوردم؟ با تو سر سفره عموسا می نشستم؟
مانی دقایقی در بهت و حیرت بود. با خودش گفت که باید اطراف را خوب ببینم، شاید بقیه آدم های روستا و دوستانم را هم ببینند، اما لازم نبود زیاد جستجو کند، چرا که خیلی زود قبر ما بانو را هم دید. به گریه افتاد. اشکهایش هنوز تمام نشده بود که با یک جستجوی ساده قبرهای آشنای دیگری دید. میثم رضایی، هادی نامدار، کریم صادقی، سجاد امینی و عارف محمدی. قبر دوستانش هر کدام با فاصله کمی از هم قرار داشتند، درست مانند کلبه های زیبایی که در آن زندگی می کردند. نمی توانست باور کند. یعنی این آدم ها همان هایی هستند که او 2 ماه با آنان زندگی کرده است؟ مانی 2 سال در این قبرستان کار می کرد، اما هیچ وقت به قبر هیچ کدام از این آدم ها دقت نکرده بود. اینها جلوی چشمانش بودند، اما مانی هرگز به آنها نیم نگاهی هم نمی کرد. اما وقتی به کما رفته بود، آنقدر با آنان اخت شده بود که جدا شدن از آنان برایش سخت بود. صوت قرآن عارف از یادش نمی رفت. چه صدای زیبایی داشت. ایلیا هم همینطور و همه دوستان دیگرش. به یاد میثم و زندگی سختی که داشت افتاد. قصه زندگی همه دوستانش برایش مرور شد. حالا فهمیده بود که همه آنان به نوعی از دنیا رفته بودند. عارف به خاطر بیماریش، میثم با ضربات چاقو جان داده بود. هادی عشق ماشین سنگین بود و توی یکی از همون ماشینا جان داد و سجاد که سختی های خانواده و پدر را تاب نیاورد و یک شب وقتی که خوابید دیگر از خواب بیدار نشد و به خوابی ابدی فرو رفت. چقدر دلش میخواست با تک تک آنها حرف بزند، به آنها بفهماند که او همان مانی است، مانی که 2 ماه با آنان زندگی کرده است. بسیار هیجان زده بود. باور کردن آن چه می دید برایش خیلی سخت بود. مانی روز بسیار سختی را پشت سر می گذاشت. اما هرچه می گذشت نمی توانست قبر عمو سامی را پیدا کند. با خودش فکر می کرد وقتی که توانسته ایلیا و دوستانش و ماه بانو و همینطور آقا مراد و خاتون و دیگران را پیدا کند، چرا نمی تواند عمو سامی را ببیند؟ چند ساعتی تمام قبرستان را گشت، اما خبری از قبر عمو سامی نبود. حتی از دفتر قبرستان هم پرسجو کرد، اما آنها گفتند حتی یک اسم هم به نام سامی در این قبرستان ثبت نشده است. مانی گیج شده بود، اما به نتیجه نرسید. غروب بود که قبرستان را ترک کرد. تصمیم گرفت با عزمی جزم به ادامه زندگی و کار بپردازد. دن طاهره را پیدا کرده و جواب بسیاری از سوالاتش را گرفته بود و تنها جای عمو سامی را در ذهنش خالی می دید که با خود می گفت شاید عمو سامی هم مثل من به کما رفته. به این امیدوار بود که شاید روزی پاسخ این سوالش را هم بگیرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
هر روز از نشرات رادیو دری وقت خاصی را ما اختصاص دادیم به اطفال نازنین و دوستان بسیار عزیز خردسال ما و یک برنامه را تقدیمشان میکنیم، برنامه شاپرک. امروز هم این برنامه را تقدیم این دوستان خردسال خود میکنیم، انشاءالله که بشنوند و لذت ببرند.
آغاز برنامه امروز با نام پاکتای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که میتونیم باز هم با شما سلام کنیم. سلام نازنینا، سلام شیرین زبانا، سلام اطفال دوست داشتنی. ما از برنامه شاپرک با هزاران آرزوی خوب آمدیم به خانه های شما. ما آرزو میکنیم که شما همیشه خندان باشین. ما دعا میکنیم که شما همیشه سلامت باشین. ما از خدا جان بهترین ها را براتون میخواییم. شما پرسان میکنم که حال احوالتان چطور است و امیدوارم که شما هم بگوین خوب و خوش و سلامت هستیم. دوسته قندیم، ما بسیار خوشیم که امروز با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم. نکنه ما را تنها بانیم. دوستای خنده، وقتی ما آدم ها برای شروع کاری که به او علاقه داریم حاضری میگیریم، تیار میشیم، یک قسم خوب عجله هم داریم، میخوایم زودتر کارمانه شروع کنیم. گاهی هم علاقه داریم که یک کار را هرچه زودتر به پایان برسانیم. عجله کردن خوب گاهی خوب است، اما بسیاری وقتا نتیجه خوبی نداره. عجله باعث میشه که گاهی کار ما خراب شوه. گاهی ما نتیجه ای که میخواییم بدست نیاریم. از قدیم هم یک گپ هست که میگه عجله کار شیطان است. راستی شما چقدر کارهایتان عجله دارین؟ یادتان میه کدام کارتان با عجله انجام دادین و او کار از پیشتان خراب شد؟ امروز ما در برنامه شاپرک یک قصه داریم درباره عجله کردن چوچزق. بعد از یک فاصله موزیک قصه امروز با هم مشنویم. گفتم نام قصه امروز ما هست چوچزاق عجول. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک لانه چوچزاق همراه خور و بیادرش زندگی میکرد. اونا بسیار خرد بودن، برشون میگفتن چوچزاق و نمیتونستن پرواز کنن. به همین خاطر در لانه منتظر میششتن تا پدر و مادرشون برشون غذا بیارن. زاغی قصه ما از دیگه بیادر و خورش یک کمکی چاقتر بود. به همین خاطر زود به زود گشنش می شد و دلش می خواست که یک سر غذا بخوره. به همین خاطر او حوصله نداشت که منتظر آمدن غذا از طرف پدر و مادرش باشه.
قرار قرار چقدر گشته بست، وای مرده بست گشتگی.
بیتابی نکن، مام گشنه هستم، اما این کارهایی که تو میکنی رو اصلا نمیکنم.
به شما گشنه دستید، وای من دیگه طاقت ندارم، اداری زوف بکنم و ببرم.
ای بابا وای لازدام هستی. آره پدر جان بابا.
قهر آمدم چیچای مقبولم، آمدم و مرتان غذا بردم، بیا یکی از تو بخور.
بابا بزن
بفرما عزیزم، یه مستون نوشه جانت.
دیگه بخواد بده پدر جان.
خب قار نمیتونم، این سر بیادر ریزیت هست.
ولی من سیر نشدم، من گشنه هستم.
قار قوار خطا نباش چوچکه، که اینا رو مادر جانتا با غذا پس به یکم صبور باش.
ولی من بسیار گشنه هستم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، من غذا بخوام.
وای قار توبه دست تو، خو یک دقیقه باش من زیر امید درخ میرم ببینم چی میتونم برات پیدا کنم. قار
دوسته قنده، پیر چوچزاقا با طرف زمین پرواز کرد تا همو دورو پیش پشت غذا باشه. از طرف دیگه زاغی قصه ما بسیار بیتابی میکد و عجله داشت.
ای بابا با گشته بس، با غذا بخوام. با تا که اینجا منتظر ببارم غذا.
چی چیزا چی گپا بخوای خودت پرواز کنی؟
بله.
مگه تو میتونی چوچه؟ ما هنوز با وسط نرسیدیم که بخوای پرواز کنیم. این کار خیلی خطرناک، کسی کار نباید بکنی. بیتر از که در اونجای قرار کده بیشینی قرار
دخلطه من گوشتنستم. تازه اگه بتونم خودم پرواز کنم، خودم هم بتونم شکم خودم رو سیر کنم.
دیگه آره خوشم.
یک مشکل از دوش پدر و مادر ما تب بشه. قرقر.
بله دوسته خوبم، زاغ عجول اینا گفت و آمد دلبه ایلانه استاد شد. چند باری بالایش باز و بسته کرد و تکان داد. بعد با خودش فکر کرد که حال دیگه آماده پرواز است. به همین خاطر با یک پرش به هوا بلند شد و با کمی بال زدن خودش پیش پدرش رساند. پدر از دیدن چوچه زاغ وان در روی زمین بسیار تعجب کرد.
چی شد؟ تو اینجا چی میکنی؟ قرقر چی تو پرواز کردی؟
قرقر جان خوش شدی؟ من پرواز کردم که باری از مشکلات شما کم شده. قرقر من میخوایم که به شما کمک کنم. میخوایم از این بابان خودم بر خودم غذا پیدا کنم. این قسمی شما فقط شکم چند تو خور بیادار رو سر میکنی.
قرقر کار اشتباهی کردی چوچک، که نباید آلی از خاله ببرامدی. قرقر
گوش کنید، احتیاط کنید، یک بشک کلات پشت سرتان از مراقب باشید.
چی؟ قرقر بشک، ای وای خدا رحم کنه. قرقر
خطر، من دل پرواز میکنم. ای بابا چرا نمیتونم، ولی چی کنم، چرا نمیتونم پرواز کنم؟ این دیگه چی حال است؟ کمک.
من تو را چی بگویم؟ قرقر چرا از لانه پایی شدی؟ و اوش بشک او طرف میکنم تا سری خودتا پت کن. قرقر برو برو برو.
دوسته قنده زاغ پدر رفت و پیش روی پشک گرفت و شروع به بال زدن کرد تا هم هوش پشک دیگه طرف رو و هم چوچه زاغ فرصت فرار کردن نداشته باشم. زاغ پدر بال زد و پشک ناراحت کرد. پشک به طرف زاغ پدر حمله کرد و زاغ پدر هم خوب گریخت دیگه. پشکم از پشت زاغ پدر دوید و یک قسمی شد که پشک از چوچه زاغ دور شد. چوچه زاغم با عجله خودش در بین بوته ها پد کرد و منتظر ماند که پدرش بیاید. بعد از مدتی زاغ پدر آمد. در حالی که بسیار خسته بود و خب یک کمی هم ترسیده بود که مبادا به چوچهش آسیبی رسیده باشه.
برقر وای چوچه زاغم حالت خوبه اصا؟
پدر جان
بله.
من بزرد میخوایم که شما را در بلا ماندم.
برقر من چی بگویم؟ و چی قلده؟ تو هنوز برای پرواز کردن آماده نیستی؟ این کاره این که بدون آمادگی و بدون تمرین پرواز کردی کار خطرناکی بود. قار این عجله کردن خودت در پرواز چوچک که قار میتونست هم و خودت آسیب برسن هم و من. قار
درست است، ولی پدر جان مالی نمیتونم پس بلانه برگردم، نمیتونم چی کنم، احساس میکنم که بسیار سنگیر هستم.
قار نه سنگیر نیستی، چون نمیتونی پرواز کنی حساله داری. بیا و برات کمک میکنم کمی بال بزنی خودتا به خانه برسانی. قار
تشکر پدر جان، برای ببخشید که باعث ناراحتی شما شدم.
دوسته عزیزه چوچه زاغ با کمک پدرش بلانه برگشت. دو سه هفته بعد پدر و مادر چوچه‌هایشان استاد کردن تا با اونا پرواز کردن یاد بتن.
پدر من میتونم پرواز کنم، میتونم، اجازه بدید که اول
زاغی جان تو چه کار که نازم بازم که وار خطایی کردی عجله کردی من خواه روز هیچ چیز بر تو یاد ندادم خیلی چی تو میخوای پرواز کنی قاب
پدر جان زاغی چون یک دفعه و قسمی پرباجه را پرواز کرده فکر میکنه که بیتانه پرواز کنه
قار آله میخوایی عجله کنی بازم زاغی
لیده نمیخوایم عجله کنم نه نه معذرت میخوایم
معذرت خواهی که
بابا قار چی چای لازم اجازه بتایم که من و مادرتان اول یاد بکیم برتان که چی تو میتانه پرواز کنه بعد از اون با هم شروع و پرواز میکنیم کار کار
دوستای عزیزم اینم از قصه امروز که تقدیم شما شد دوستای قندم وقتی عجله داریم در انجام یک کار نتیجه دلخواه ما رو نمیگیریم پس در انجام هر کاری صبور باشیم و از خدای مهربان کمک بگیریم تشکر از شما نازنینا که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین از خدای خوب برای شما بهترین ها رو میخواییم شاد باشین و پر انرژی تا فردا با من خدا
در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری سپاس از همراهی و مهربانی شما عزیزان و امیدواریم که در ادامه هم کنار ما باشید و برنامه ها را بشنوید
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده
سکوت میکنم
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم
گوش دار طبیب
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم
پند پیران
سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سن دیگر نمید
چند گویی که بداندیش و حسود عیب جویان من مسکینند گه به خون ریختنم برخیزن گه به بدخواستنم بنشینن نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه های بیشمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌هایی از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد عوفی می‌گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش می‌کند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
باش اومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
2 سال پیش پسرم اویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روند. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می روی.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت می دانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول می کشد؟
1 ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق می شوند. برویم زبیر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
ملک‌الموت به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد؟
مرغان دریایی را بدهیم.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسد.
نه، دیگر نمیترسم.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا میاییم و از دنیا میرویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریا چرا نگاه کن؟
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرگ بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
پس هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبای.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت ما میتابد.
اینجاست که قدر و ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف و انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
می دانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
می خواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمی شوی؟
نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین می روی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی میگردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد میرود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر برنگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نان‌آور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرد بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ میشود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.